من موفق نشدن که با مسئولین آموزش و پرورش صحبت کنم. از قبلم هم هماهنگ کرده بودن، بله هماهنگ شده بود، ولی متاسفانه الان پاسخگو نیستن. ما از همین میکروفون درخواست میکنیم از مسئولین محترم آموزش و پرورش که اگر صدای ما رو میشنون جواب تلفن ما رو بدن. ما امروز در مورد این مسئله خیلی مهم میخوایم باشون صحبت کنیم که به هر حال به یک نتیجه برسیم. 30094 رو به خاطر بسپارید. آقای دکتر کیانی، یکی از والدین پیام فرستادن به 3094 گفتن که در صورت شکایت آیا امکانش هست که پرونده در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای بررسی بشه اگر که آموزش و پرورش در واقع به نتیجه نرسید؟
ببینید، اگر در آموزش پرورش به نتیجه نرسیدید، این که بخواید به دادسرای جرایم رایانه‌ای به صرف این که خدمتتون زن چون میدونید که اینجا دارین صحبت، سوال اینه فرزندی در محیط مدرسه ازش عکس گرفته شده یا فیلم برداری شده، اتفاقی که غیر از این که نیست، یعنی موضوع برنامه‌مون همینه.
درست.
اگر این باشه در جرم رایانه‌ای نخیر قابل رسیدگی است.
بعد حالا یه سوال پیش میاد، کلن حالا مدارس رو بذاریم کنار، در قانون به طور کلی ما موردی داریم که کسی حق نداره از آدم فیلم بگیره؟ یعنی من الان تو خیابون یکی از من فیلم بگیره بیام بگم چرا از من فیلم گرفتی؟
ببینید، فرض بفرمایید که اصلا من با یه نفر دارم توی محیط صحبت میکنم،
بله.
بدون اجازه داره صدا رو ضبط میکنه.
آها.
بدون اجازه داره صدا رو ضبط میکنه، یا اصلا من دارم حرکت میکنم بدون اجازه داره فیلم برداری میکنه، این هیچ کدومشون جرم نیست. البته خیلی ها گمان میکنن که مردم گمان میکنن که ضبط صدا بدون اجازه یا فیلم برداری توی خیابون تو اماکن عمومی، این خدمتتون عرضم که جرمه، در صورتی که اصلا جرم نیست و اصلا به همین خاطر
مکالمه تلفنی چی؟
اصلا جرم نیست، یعنی چه مکالمه تلفنی، چه ضبط صدا، چه فیلم برداری در اماکن عمومی، اینا اصلا هیچ کدومشون
خیلی آزادی عمل زیادی وجود داریم در این حوزه.
دقیقاً
در حالی که در کشورهای پیشرفته اینطوری نیست، یعنی هیچ کس اجازه نداره که در واقع فیلم بگیره. اگر که متوجه بشه، احساس کنه کسی که یک نفر ازش فیلم گرفته، میتونه شکایت کنه و اونو پیگیری کنه.
آره،
خیلی ما دیدیم تو فیلم ها و شنیدیم که این اتفاق
در مورد اطفال اینها که من حضور ذهن دارم ولی اونها نمودن، ولی کلن اگر انجام شه، حالا یه موقع است باز اینجا هم یه سوالی مطرح میشه، حالا اگر ضبط صدا صورت پذیره آیا در دادگاه قابل استناده؟ یعنی از لحاظ قانونی اگر یک نفر انجام شه باز قابل استناد هست؟
هست،
بله هست. حالا یه موقع از شخصی که صدای ضبط شده بیاد ادعا بکنه که نه این صدای من نیست، یعنی صدایی که دارن صحبت میکنن متعلق به من نیست، اینجا این رو میفرستن اداره تشخیص هویت بر اساس اون کارشناسی هایی که وجود داره اعلام میکنن که آیا صدا منتسب به ایشون هست یا خیر.
درسته. بریم سراغ پیامک ها ببینیم که پیامی هستش که الان به این بحثمون بخوره. گفتن که یک معلمی گفته که تو مدرسه ما گفتن عکس از بچه ها نذارید. خب این احتمالاً همون مربوط بخشنامه داخلی هست،
بله
که شما
بله.
فرمودین گفتن، ولی خود مدیر از جشن یلدا فیلم گذاشته، عکس گذاشته و ما سردرگمیم، واقعا نمیدونیم که کدوم درسته. خب به هر حال اگر قانون وجود داره باید برای همه وجود داشته باشه که به هر حال همه هم خودشون موظف بدونن که رعایت کنن. گفتن که یک مدیر مدرسه، گفتن به خدا ما نه وقت داریم نه راهنمایی، یه روز میگن بفرستید عمل کرد، یه روز میگن چرا فیلم گرفتید، قانون مشخص نیست، میگن که برای عمل کردشون در واقع به صورت تصویری عمل کردشون رو ارسال کنن، یه روز میگن که در واقع چرا این اتفاق افتاده. و یکی دیگه از مدیرها هم گفتن اگر وزارتخونه سامانه برای ثبت فیلم ها درست میکرد کسی نمیرفت این فیلم ها رو در فضای مجازی عمومی بذاره. و مادری یا پدری گفتن که من پسرم مدرسه خصوصی گذاشتم ولی اونجا هم ازش فیلم گرفتم بدون اجازه. فرقی نداره دولتی یا خصوصی، حریم خصوصیه. بله خب البته متاسفانه همطور که آقای دکتر کیانی گفتن در این زمینه قانونی وجود نداره و وقتی قانونی وجود نداره میتونه هر اتفاقی بیفته. نمیدونم که ما تونستیم موفق شدیم که مهمانی از آموزش و پرورش داشته باشیم. بله بله، خانم معلم بازنشسته ای با عنوان سرکار خانم کلایی در واقع بناست که با ما صحبت کنن در این زمینه، ببینیم که صحبت های ایشون به ما چی میگه و چه چیزی در واقع به اطلاعات ما افسوده میکنه. یک پیامک هم داریم، اسمش رو ننوشتم، بذاریم ببینم که شمارهشون چنده. 0939 437 آخرش 17. گفتن در مدرسه دختر من که دولتی هست داخل سرویس بهداشتی دوربین هست و دختر من و دانش آموزان دیگه از ترس فیلم از سرویس بهداشتی استفاده نمی کنن و همشون دچار مشکلات مثانه شدن. خب اینم میتونه یکی از مشکلاتی باشه که در واقع مطرح شده، ما به این میپردازیم. اینو داشته باشین حالا شنونده محترم که این پیام رو فرستادن. اما خانم کلایی الان پشت خط تلفن ما هستن، ایشون معلم بازنشستن. خانم کلایی سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
زنده باشین، قربون شما، بفرمایید.
سلامت باشید. خانم کلایی شما چند سال بازنشسته شدین؟
من تازه الان یه دو ماهیه که بازنشسته.
خب به سلامتی. توی مدرسه هایی که در واقع حالا شما درس میدادید بخشنامه ها به چه صورت بود؟ بخشنامه های برای در خصوص حریم خصوصی بچه ها و گرفتن فیلم و عکس توی کلاس ها؟
راستش من کلا دبیرستان درس میدادم، یعنی تو مقاطع پایین تر نبودم، ولی اون چیزی که میدونم اینه که نه اجازه دارن دانش آموزا از معلم و فیلم و عکس بگیرن و نه این که معلم ها از دانش آموزا فیلم.
حتی اگر در جهت افزایش کیفیت آموزشی باشه، یعنی معلم ها؟
بله چون ممکنه موجب سوء استفاده هایی بشه از دانش.
خب ولی این اتفاق خیلی میفته، ما الان خیلی میبینیم تو فضای مجازی که این فیلم ها پخش میشن، پس اینا رو چجوری میگیرن؟
خب میدونین هنوز خیلی توجیه نشدن، یعنی من که خودم الان چند سال درس دادم یه همچین چیزی رو میدونیم، ولی مثلا هنوز جلسه ای نبوده که حضوری مثلا یا غیر حضوری از طرف اولیای آموزش پرورش توجیه بکنم معلم ها رو که شما نباید این کار رو بکنی یا از عواقبش معلم ها رو متعلق بکنم.
درسته. بس شما بخشنامه ای رو به خاطر ندارید که در این زمینه؟
نه به ما چیزی هیچی نگفتم، ولی همیشه اون چیزی که بحث بوده توی دفتر مدرسه یا بین معلم ها اینه که این کار درست نیست. البته که ما بیشتر از طرف دانش آموز مورد هجمه قرار میگیریم.
چطور؟
دبیرستان خب سر کلاس پوشی میارن از ما
فیلم
میگیرن، مثلا توی فضای مجازی پخش میارن، مثلا با این من چند مورد دیدم که خیلی برخورد شده.
درسته.
ولی توی دبیرستان ما معمولا این کار نمی کنیم، این کار معمولا تو مغازه پایین تر اتفاق میفته. توی ابتدایی بعضی از معلمای ابتدایی که من باشون آشنا هستم، مثلا من ازشون پرسیدم چرا این کار میکنید، میگم به جهت تشویق دانش آموزان کار میکنیم.
درسته. در واقع وسیله کمک آموزشی دیگه.
آفرین. اینو مثلا هدفشون اینه. من فکر نمی کنم هیچ معلمی با هدف مثلا خاصی که ناجور باشه بخواد این کار انجام بده. خب. معمولا یا معلم بلاگره که برای بالا بردن مثلا فالوور صفحه خودش این کار میکنه،
که اصلا هدف آموزشی ندارن احتمالا.
یا اینکه مثلا واقعا دلش میخواد که دانش آموزاش دیده بشن، کارش دیده بشه، چون میدونین که ما معلم‌ها اصلا کارمون دیده نمیشه. همه به ما میگن که شما مثلا،
البته کار شما در ظاهر دیده نمیشه ولی در آینده که نگاه کنیم به افرادی که در رأس امور قرار دارن مشخص میشه که معلم‌هاشون چقدر زحمت کشیدن.
همیشه مثلا خیلی از دانش آموزان میبینم که کاری شدم و واقعا لذت میبرم که شاید من یه نقش کوچیکی توی ماجرای اینا داشتم، ولی واقعیت اینه که باید قبول کنیم که تو جامعه ما معلم‌ها به اندازه کافی دیده نمیشن. شاید یه هدفشون این باشه که بیشتر دیده بشن، من نمیدونم. میگم من خودم حتی به ذهنم هم خطور نکرده که این کار انجام.
شما هیچ تجربه‌ای ندارین، یعنی خاطره‌ای ندارین که در این زمینه باشه که حالا استفاده شده باشه از گوشی تلفن همراه و بعداً مشکلاتی ایجاد شده باشه، پیگیری‌های اتفاق افتاده باشه؟
نه والله. چرا؟ خب توی مدرسه ما از بچه‌ها توی مراسم‌های مختلف فیلم گرفتن برای اداره فرستادن.
خب بعد مثلا خانواده‌ای نبودن یا بچه‌ها که بگن ما راضی نبودیم توی این فیلم باشیم و بخوام پیگیری کنیم؟
من باهاش مواجه نشدم. تا حالا تو این مدتی که کار کردم. شاید میگم دلیلش اینه که توی دبیرستان معمولا این داستان برعکسه.
درسته. بعد شما خودتون به عنوان یک معلم بازنشسته به نظرتون استفاده از تلفن همراه و گرفتن فیلم و عکس از بچه‌ها مؤثر هست در کیفیت آموزشی یا خیر؟
نه، به نظر من خیلی تأثیری نداره.
درسته.
خیلی تأثیری نداره. اون چیزی که شاید مؤثرتر باشه اینه که اولا دید جامعه رو نسبت به مدرسه و معلم و عوض کنیم. چون من یکی از دلایلی که خودم بازنشسته کردم چون من 5 سال دیگه میتونستم کار کنم. دلیلش این بود من دبیر ریاضی هستم بودم، یعنی دلیلش این بود که واقعا بچه‌ها هیچ انگیزه نسبت به تحصیل ندارن.
چرا فکر می‌کنین اتفاق
می‌افته؟ میگن چیکار کنیم؟ مثلا لیسانس بگیریم چیکار کنیم؟
آها، خب اون بحثش جداست دیگه.
دخترانه آره، یعنی میگم که یکی از دلایلش شاید این باشه.
آها، بعد شما میفرمایید که موافق هستید با این قضیه که در واقع اطلاعات مدرسه بیرون از مدرسه درز نکنه از طریق تصویر و عکس.
بله، به نظرم مدرسه حریم خصوصیه و مخصوصا کلاس.
درسته.
حالا بعضی وقت میبینیم که توی مراسمای مدرسه فیلم و عکس گرفته میشه، حالت کلی داره، اون داستانش فرق میکنه، ولی کلاس یه حریم خصوصیه. به نظرم همیشه من همیشه بچه‌ها میگم ما مثل خانواده میمونیم، حرفمون نباید بیرون از
خب البته این خیلی میتونه مثبت باشه، ولی خب از جهتی هم میتونه انتشار فیلم و عکس این چیزا داشته باشه، این تاثیر مثبت رو داشته باشه که اگر اشتباهی اتفاق میفته به هر حال مسئولین مدرسه احساس عدم امنیت کنن و اون اشتباه رو جبران کنن دیگه.
خب آره، اگر مثلا ما الان فیلم عکسای داریم که از ضرب و شتم دانش آموزا،
درسته،
از رفتار بعد معلم بله. دانش آموزا، بعضی از معلم البته این آره، این باید باشه تا بالاخره هم دانش آموز موقعیت خودش رو درک کنه و هم معلم بدونه که تو چه جایگاهی قرار داره.
درست.
ولی اون که حالا مثلا آموزشش رو میخواد نشون بده، من فکر میکنم بیشتر به هدف، یعنی هدفش بالا بردن فالوورش.
به نظر شما آموزش و پرورش در این زمینه چه اقدامی باید انجام بده؟ چه جای خالی در اقدامات آموزش پرورش و قوانین آموزش پرورش وجود داره؟
به نظر من همین که اولا معلم‌ها رو روشن کنن.
آها، یعنی توجیه وجود داشته باشه، کلاس آموزشی
آره،
وجود داشته باشه.
آره، ما بله. هیچ کلاس آموزشی در این زمینه تا حالا نداشتیم.
درسته.
حداقل تو سطح ما تا حالا نبوده. اون تا اونجایی که من میدونم و من قبلا بله. توی همه جلسات اینا شرکت میکردم تو مدتی که کار میکردم. نه اصلا این الان شما الان دارین به من میگین اصلا برام چیز جدیده.
درسته.
من دیدم تو فضای مجازی این فیلم‌ها رو، ولی هیچ وقت از این دلیلش روش نگاه نکردم.
اصلا حتی خیلی از والدین نمیدونن که میتونن موافق نباشن، میتونن ناراضی باشن از اینکه فیلم بچه‌شون منتشر شده، میتونن اعتراض کنن.
بله، چون اصلا همونطوری که میدونین اصلا درست در هر زمینه‌ای از بچه‌ها توی فضای مجازی فیلم بذارین، حتی اینایی که از بچه‌هاشون هم تو فضای مجازی فیلم می‌ذارن، کار درست نیست، ممکنه موجب سوء استفاده بشه از اون بچه.
درسته. و دیگه درخواستتون به نظرتون چیه که آموزش پرورش باید داشته باشه و نداشته در زمانی که شما حالا تدریس میکردین؟
همین که آموزش پرورش با رفتارهای خودش که کاری بکنه که شأن معلمش رو بالا ببره.
بله، در واقع با آگاهی بخشی، یعنی آگاهی کادر آموزشی و تربیتی مدرسه رو بالا ببره تا بالا بردن اون کیفیت باعث بشه که
دانش بالا بره، دانش آموز هم جایگاه خودش رو بهتر میفهمه،
بله،
خانواده ها هم بهتر میفهمن و معلم مجبور نیست به خاطر اینکه مثلا درآمدی کسب کنه بیاد مثلا به هدف بلاگری هم چه کاری انجام بده.
درسته. بله، بسیار عالی. اگر که صحبتی دیگه ای در این زمینه دارید ما در خدمتتون هستیم. خانم کلایی، صحبت آخر و
والا صحبت در زمینه اون اولش خیلی زیاده، ولی فکر می‌کنم فایده ای به اون شکل نداره، چون انقدر این صحبت‌ها زده شده و انقدر هیچ کاری انجام نشده که به نظرم حالا اینم گفتن یا نگفتن تأثیری نداره. ممنون.
متاسفم واقعا برای ناامیدی شما، امیدوارم که حالا از این به بعد موارد امیدوار کننده ای وجود داشته باشه که همکارای شما بتونن.
من برای بچه‌ها به خدا ناراحتم، برای این بی انگیزگی بچه‌هامون ناراحتم، برای این بی هدفیشون ناراحتم، برای اینکه تمام تلاششون رو میخوان بکنن که برن.
درسته، بسیار.
من برای این ناراحتم.
حالا امیدواریم که اتفاقات بهتری بیفته با توجه به اینکه
ما با انگیزه زیاد بیان مدرسه، درسته. با عشق درس بخونن.
بسیار عالی.
من دنبال این هستم.
خب به هر حال تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت هست و
بله.
در واقع در همه زمینه‌های زندگی ما داره رسوخ میکنه و نیاز هست که قوانین مربوط به اون هم وجود داشته باشه و آموزش و پرورش هم قوانین خودش رو بازنگری کنه و اتفاقات مثبتی و آموزش در واقع معلم ها و کادر آموزشی در اولویت قرار بگیره. خیلی ممنونم خانم کلایی از اینکه امروز همراه ما بودین برای روزهای آیندهتون که در واقع در آرامش قرار بگذره. آرزوهای خیلی خوب داریم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون. سلامت باشید.
خدا
نگهدارتون. خدا حافظتون. 3094 سامانه پیامکی ماست در مورد نقض حقوق کودکان و حریم خصوصی کودکان در مدارس امروز صحبت میکنیم. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات و سوالات خودتون رو مطرح کنید. یک دانش آموز به 3094 پیامک فرستاده، گفته که ما خودمون دوست داریم ویدیو بگیریم ولی دلم نمیخواد بدون اجازه‌ام پخش بشه، حق منه یا نه؟ باور کنید، یعنی این آگاهی از یک دانش آموز برای من خیلی خوشاینده و خیلی خوشحالم که یک دانش آموز میدونه که حقش چی هستش و امیدوارم که همه والدین و بزرگترها تلاش کنن که این آگاهی بخشی رو حداقل هم برای خودشون اول و هم برای بچه‌هاشون رقم بزنن و در واقع بچه‌ها بدونن که حقشون چی هستش. یک والدی پیام فرستاده 0936810 آخرش 29 گفتن که ما باید یاد بگیریم چطور از حق بچه‌مون دفاع کنیم، شکایت هم کردیم ولی به نتیجه نرسیده. و یک پیام دیگه هم بخونم، گفتن که من مخالف فیلم گرفتن نیستم ولی انتشارش باید فقط در پلتفرم های آموزشی داخلی باشه، نه شبکه های اجتماعی آزادیشون. هم خب به هر حال احتمالاً کادر آموزشی هستند و نظرشون رو گفتند. و پیام دیگری که بشه بخونیم براتون، گفتن که بعضی وقتها گرفتن فیلم لازم برای کار پژوهشی و گزارش آموزش، اما بعدن میبینیم که همونو در اینستاگرام گذاشتن، اون دیگه اشتباهه. خب به هر حال اینا که یک فیلم رو کجا بذاریم کجا نذاریم، تا چه حد اجازه داریم که فیلم رو در واقع پخش کنیم و گسترش بدیم، اینا همه جز مواردی است که قانون باید مشخص کنه و قانون هم که متاسفانه در این زمینه ناقص هست. مسئولین آموزش و پرورش هم که متاسفانه تر موفق نشدیم که بگیریمشون روی خط، همچنان در تلاش هستن همکاران من، با وجودی که خیلی زیاد وقتی نداریم تا پایان برنامه که ببینیم اگر که از مسئولین آموزش و پرورش در واقع کسی رو میتونن بگیرن که صحبت کنیم باهاشون، ولی تا این لحظه موفق نشدیم. 3094 پل ارتباطی شما با برنامه قانونیار از شبکه رادیویی تهران ساعت 10:47 دقیقه است.
آقای دکتر کیانی، باشو کنم در خدمت شما هستم. ببینید، ما دنیای فضای مجازی یک دنیایی است که به هر حال مخصوصا با پیشرفت‌هایی که در عرصه تکنولوژی هست ما نباید بیایم و اینها رو نادیده بگیریم. سوال درستی فرمودن اون دانش آموز که آقا اصلا حق من هست تولید محتوا یا حق من نیست تولید محتوا. به هر حال اینها رو همه رو دارن بررسی میکنن که در رابطه با اینکه حق تولیدشون به چه شکلیه. دغدغه‌ای که ما داریم این هستش که در زمینه حقوقی این هستش که نیاییم به سمتی بریم که این طفل یا نوجوان آسیب روحی ببینه. دچار آسیب بشه.
خب چطور میتونه این اتفاق الان مثلا شما خودتون هم یک پسر دارید،
بله،
ممکنه که توی مدرسه شون مثلا یه فیلمی گرفته باشه، بعد یه دفعه شما هر جا میرین ببینین که این فیلم داره پخش میشه،
همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید، ما باید بیایم و قسمت اولش که اون معلم بزرگوار درست فرمودن، ببینید ما آموزش را رها کردیم. من همیشه میگم یکی از منتقدین آموزش پرورش هستم، به خاطر اینکه ما داریم میبینیم، من نگاه میکنم میبینم سال 67 که تحصیل میکردم در دبستان، الان با همون فضا در سال 1404 یا بچه من داره تحصیل میکنه. 70 در دبیرستان درس خوندم، فرزند من در 1404 داره با همون تفکر و همون معلم‌ها و همون روش با همون قوانین با همون مبانی انجام میشه. بعد ببینید مثلا فرض کنیم که الان می‌خوایم صحبت کنیم با آموزش پرورش، نمی‌بینیمشون، کجا هستندشون که آقا اصلا بخوایم بیایم مسائل‌ها رو مطرحشون بکنیم. به نظر من ما باید منطبق با واقعیت‌های اجتماعی اول آموزشش رو بدیم، یعنی اول آموزش رو مد نظر قرار بدیم. آموزش را که درست کردیم که معلم بزرگوارم اعلام کردن که آقا من به هر حال دارم نگاه میکنم این موارد و مبانی که وجود داره چی کار باید بکنم، بعد که ما اومدیم و اعلام کردیم، مبانی ها را گفتیم، آموزش را که گفتیم، بعد میریم سراغ خلاهای قانونی. بعد خلاهای قانونی رو باید شناسایی کنیم، ببینیم خلاهای قانونی چی هستن، بر مبنای اون قواعد وضع کنیم. من میخوام این رو نتیجه گیری بکنم که ما قانون و قواعد و مقررات در قسمت آخره، نه در قسمت اول.
وقتی یعنی ما انجام میشه دقیقاً تازه آدم میفهمه که چه تبعاتی برش دنبال.
دقیقاً الان فرض بفرمایید این کلیپ تهیه شده است، محدودیت ها ایجاد شده است، آسیب روی شما میخواد چیکار بکنی؟ اصلا چطور میخواد جبرانش بکنی؟
اون اصلا غیر قابل جبران نیست.
خیلیشون غیر قابل جبرانه. درست اشاره کردن دانش آموز که آقا من یک شعر خوندم یا در یک جمعی بودم، ازم فیلم گرفته شد، الان وقتی میخوام نگاه بکنم دیگه دوست ندارم تو اون جمع قرار بگیرم. چرا همچین صحبتی داره میکنه؟ به خاطر اینکه این از لحاظ روحی دیگه آسیب رو دیده. حالا آیا با قوانین محدود کننده ما میتونیم اون رو احیاش بکنیم؟ نه خیر، اصلا قابل احیا هم نیست.
فرض نشه.
دقیقاً بر حال فرض کنیم مجازات هم بشه. ما باید تو قسمت اونجا آموزش رو نگاه کنیم، ببینیم چی کار باید بکنیم، چه اتفاقاتی رو باید انجام بدیم. اون بخشنامه ها و دستورالعمل های هم که داره میاد را قطعاً باید باشه، قوانین محدود کننده قطعاً باید باشه. اصلا شما نمیتوانی در یک جامعه، هر جامعه به هر شکلی قانون و مجازاتش نباشه، یعنی حتما در یک جای قانون و مجازاتش هم باید باشد. اما من میخوام بگم نتیجه که میکنم در قسمت آخرشه.
بله، در قسمت آخرش که
مجازات رو میخوان در نظر بگیرن، یعنی بزن. اون موقع هستش که بیان مجازات رو در نظر بگیرن، نه در قسمت اولش. من یه دوتا نکته دیگه هم عرض بکنم خدمتتون که بدونیم که باید از لحاظ اصولی چه کار باید کرد. این هستش که شما با قواعد محدود کننده و با قوانین ممنوع کننده ما نمیتونیم یک نتیجه گیری خوبی را انجام بدیم که بگیم آقا این قوانین محدود کننده و ممنوعیت هایی که وجود دارن میتونیم به یه نتیجه گیری خوبی برسیم. حالا اگر خدمتتون عرضم که قانون اومد و خلاها شناسایی شد و قانون وضع شد، اون موقع است که میتونیم نتیجه گیری درست کنیم. به هر حال تو این برنامه حداقل من میخواستم این موضوع تبیین بشود برای خانواده ها، برای آموزش پرورش، که آقا این خلاها وقتی وجود داره ما باید بیایم سراغ راهکار قانونیش باشیم، یعنی از لحاظ قانونی ببینیم چه کار باید بکنیم.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر کیانی از توضیحاتتون که در واقع دادیم و امروز هم همراه ما بودین. آقای دکتر کیانی کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه، امروز در مورد حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی و در مدارس امروز با ما بودن. متاسفانه ما امکان گفتگو با مسئولین آموزش و پرورش رو پیدا نکردیم. شاید حالا اقداماتی داره انجام میشه، تلاشایی داره صورت میگیره یا کارهایی انجام شده که ما در جریانش نیستیم، ولی خب چون نتونستیم که با مسئولینش صحبت کنیم در جریان قرار نگرفتیم. پرونده این موضوع باز موند و در واقع با توجه به اینکه قانون به طور مشخص وجود نداره با مضمون حفظ حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی و در مدارس، و این میتونه خیلی مهم باشه و تأثیر خیلی مهمی در آینده کودکان ما داشته باشه، ما در واقع این موضوع رو بهش خواهیم پرداخت در برنامه های آینده. و موضوع کودک، مدرسه و فضای مجازی، مرز آموزش تا نقض حریم خصوصی همچنان مد نظر ماست و ما بهش فکر میکنیم و دغدغه ما به عنوان بزرگترها و والدین بچه هاست. خیلی ممنونیم از همراهی امروزتون با برنامه قانون، یا روزگارتون به کام و خدا نگهدار.
تحریم‌های اروپا علیه روسیه، این کشور به جای تکیه بر تأمین کنندگان غربی به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی روی آورد. به گفته یکی از مدیران صنعت گاز، قرارداد صادرات توربین‌های نیروگاهی بین ایران و روسیه امضا شده. توربین‌هایی که حاصل تلاش صنعتگران و نخبگان داخلی اند و بخش بزرگی از تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز رو در داخل کشور تولید می‌کنند. یکی از خبرگزاری‌های رسمی روسیه اعلام کرده با خرید توربین‌های گازی ایران که از فناوری بالایی برخوردارن، اونها رو جایگزین نمونه‌های غربی می‌کنیم. در ماه‌های گذشته هم شاهد خودکفایی دانشمندان ایرانی در تولید محفظه احتراق توربین‌های خارجی بودیم که باعث شد تعداد زیادی توربین فعال در یکی از مناطق صنعتی کشور با نیاز سالیانه مشخصی راه‌اندازی بشه و دیگه نیازمند واردات از خارج و به تبع اون انتقال منابع مالی به خارج نباشیم. جمهوری اسلامی ایران با نگاه دائمی به اقتصاد انرژی کشور، با ترسیم چشمانداز بلند مدت تعامل صنعتی با روسیه، میتونه گامی مؤثر برای اثبات توانمندی دانش بنیان‌های داخلی برداره.
تازه و سری رونمایی برسید، از دل خیج پا رونمایی برسید، آی کلش واسه ما رونمایی برسید.
کنسرو ماهی تون پرسیس.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی،